أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. السلام عليك يا أمير المؤمنين، أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواره فقبضك إليه باختياره وألزم أعدائك الحجة مع مالك من الحجج البالغة على جميع خلقه جهة تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام سلامتي حضرتشون صلواتي ورحمت بفرمين. الله صلى الله على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. ما وقتی که قرآن تلاوت میکنیم در قرآن کریم آیات خدا رو میبینیم، در این آیات ما کلمه هایی رو میبینیم، به اصطلاح واژه هایی رو میبینیم، خیلی ساده، انگارانه و شتاب زده و برگرفته از اون دانشی که از یه فضای عمومیه، حالا امروز باید بگیم مجازی، به دست آوردیم، شروع میکنیم آیات خدا رو معنا میکنیم. بعد که معنا کردیم یکم جلو میریم، گرفتار میشیم. بعد خودمون توی این آیاتی که معنا کردیم خودمون شبهه میکنیم. بعد میگیم این آیه یعنی چی؟ یکی هم نیست بیاد بگه آخه شما به چه مجوزی این واژه رو اینجوری معنا کردید، یا از این واژه اجازه دادید که در ذهن شما چنین معنای نقش ببنده. یه قاعده عقلی هست که اگر شما بخواهید یه زبانی را یاد بگیرید یا حداقل بفهمید که اون کسانی که به این زبان سخن میگویند چه میگویند و منظورشون از این واژه هایی که به کار میبرند چیست، یه قاعده عقلی وجود داره. میگن برو تو اون منطقه زندگی کن. حتی الان اونایی که انگلیسی مثلا میخونن یا زبان خارجی میخونن و هر زبانی، به اونا میگن اگر میخوای بفهمی واژه هایی که به کار میره و حالا به اصطلاح مثلا امروز محلی اونجا بشی، باید بری اونجا زندگی کنی ببینی که این واژه رو کجا به کار میبرن. شما حتما احوالات بعضی از اون کسانی که خواستن مطالعات اسلامی بکنن، اسلام شناسی بکنن، مسلمان شناسی بکنن، حالا بعضیشون هم در قالب مثلا پژوهشگر ولی جاسوس بودن، حتما احوالاتش رو خوندین، چه مرد چه زن، مثلا 20 سال 15 سال 10 سال رفته توی قبیله‌ای، توی منطقه زندگی کرده تا واژه هایی که اونا استعمال میکنند رو بتونه پیدا بکنه، این واژه رو، این تعبیر رو، این تیک کلام رو کجا به کار میبرن و برای چه. اجازه بدید همین قاعده عقلی رو ما ازش استفاده بکنیم، بگیم اگر کسی میخواهد بداند که قرآن کریم در آیاتش، در واژه هایی که استفاده میکنند قرآن کریم مرادش چیست، حداقل آن است که طرف انقدر با قرآن انس داشته باشه وقتی میخواد یه واژه‌ای رو معنا کنه یا آیه رو معنا کنه بتونه بگه اون آیم اینو میگه، این آیم اینو میگه، این آیم اینو میگه. البته همه این واژه‌ها مستند میشه به کتاب لغت معتبر که اگر بزرگواران چنین کاری رو تجربه کرده باشند در واقع این عرضه بنده رو اقرار میکنن که وقتی آدم آیات قرآن رو تلاوت میکنه، انس میگیره با آیات قرآن، حتی با گروهی از آیات که یه واژه‌ای رو در اون ما میبینیم که استعمال شده، به لغت که مراجعه میکنیم میبینیم دقیقاً اینها بر هم منطبقند. اینجور نیست که ما بگیم مثلا قرآن این کلمه این معنا رو میده ولی لغت خلاف اونو میگه. یه واژه‌ای که خیلی برای ما ساده است، من فکر میکنم دقت رو این واژه کمی سوال برانگیز باشه. شما یه آیه رو، یعنی یک بخشی از یک آیه رو، یک عبارتی رو، لغت عبارت خوب نیست برای قرآن به کار ببریم، بله حالا یه عبارتی رو در قرآن زیاد شما دیده اید و تلاوت کرده اید، ان الله علی کل شیء قدیر. ما وقتی که ان الله علی کل شیء قدیر رو میخوام معنا کنیم، یه معنایی میکنیم که نتیجه اون معنا تو ذهن ما اینه: خدا خیلی پرقدرت، همه کار میتونه بکنه، همه کار. خب اجازه بدین یکم نزدیک شیم به این آیه، ان الله علی کل شیء قدیر. قدیر ریشه‌اش چیه؟ قدر است. قدر که معانیش چیه؟ اندازه است. درسته؟ ما شب قدر میگیم مقدرات، میگیم تقدیر، منظورمون چیه؟ چرا میگیم شب قدر شبیه که مقدرات، مثلا حالا به تعبیر ما نوشته میشه، تقدیرات معلوم میشه. یکم فکر کنیم ببینیم ان الله علی کل شیء قدیر شاید یه معنای دقیق‌تر و ظریف‌تر و لطیف‌تر هم داره. من خاطرم هست که وقتی توفیق داشتم، حالا به لحاظ مدل امروزی ما می‌خواستیم بحث اخلاق مطرح بکنیم، امروزی عرض می‌کنم مثلا اینکه آدم باید واژه رو توضیح بده معناش چیه، شما اگه تو لغت برید خلقه رو ببینید خیلی عجیبه. خلقه یعنی اندازه گذاری کرد توی لغت. این وقتی که یه نفر میخواد با چرم یه چیزی بسازه، کفشی درست کنه، کیفی درست کنه، وقتی اینو داره خط میکشه اندازه هاشو میگن خلق العدیم. ولی ما توجه به این نکرده بودیم که خلقه معنای لازمش که از او جدا نمیشه اینه که اون چیزی رو که میآفریند همه چیش مشخصه، که بعد اخلاق رو هم میخوان معنا کنن از همین معنا میکنن. ان الله علی کل شیء قدیر. من مثال بزنم، یه نفر توی جنگ، حالا یه چیزی، یه بمبی رو رها میکنه یه جایی، بعد پیروز میشه. این که این بمب رو رها کرد میداند که این بمب چه میکند؟ قدرتمندی خدا مثل رها کردن بمب نیست. اگر خدا فرمود این یشع یذهب کن، اگه خدا بخواد همه تون رو میبره، شما فکر نکنید مثل این مدل هایی که تو ذهن ماست که یک قدرت بسیار 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 بزرگ، اینقدر بزرگ، اینقدر مهیب که وقتی اون بیاد اصلا هیچی فرصت عرض اندام نداره. اینا ذهنیت ماست. قدرت خدایی نیست، نه. قدرت خدا، سلطه خدا بر هر ذره‌ای در این عالم به اون اندازه‌ای که خدای متعال اراده می‌کنن، که در اون هر چه که اراده می‌کنن در اون تحقق پیدا بکنه. یعنی شما فرض کنید که حالا چون اتفاق افتاده من عرض می‌کنم، فرض کنید هواپیمای تو آسمان منفجر میشه، هر کی به هر کی نیست. اگر فرمود ما تسقط من ورقت الا یعلمها، برگ از درخت میفته، معلومه اونجا هر کدوم از اون کسانی که اونجا بودن چه بلایی سرشون میاد، که از این دنیا میرن، چقدر درد میکشن، اجزای بدنشون چجور پراکنده میشه، به کجا مینشینه، پیدا میشه یا نمیشه، به خورد این خاک میره، جانوری میخورد، همه اینا معلومه. علا کل شیء قدیر یعنی این، علا تسلط رو میرسونه. ولی شما فکر کنید خدا قدرتمنده، این مثلا به لحاظ اعتقادی ما کاری کردیم؟ نفوذ قدرت خدا در تمام ذرات عالم به اینی که خدای متعال هرچی رو اراده میکنه به اون مقداری که اراده میکنه به همون مقدار پیش میره، نه ذره عقب، نه ذره پیش، نه ذره پس، هیچ به هیچ عنوان. ان الله علی کل شیء قدیر. بند توفیق داشتم آیاتی که ان الله علی کل شیء قدیر بود رو توفیق داشتم تلاوت کردم و اونها رو هم ثبت کرده بودم، ولی خب دیدم اگه اونها رو بخوایم بخونیم خب بحث ما پیش نمیره. من چند تا آیه رو به عنوان نمونه از این آیات خدمتتون میخونم، آیه زیاد بود، چند تا آیه رو میخونم انشالله از همون باب مقدمهی که عرض کردم انشالله یه مقدار برای ما معنا تثبیت بشه، روشن میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اللهم مالک الملک، ملک یعنی پادشاهی، یعنی سیطره، یعنی تسلط، انا شما به دستت مسلطی، نه قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء. حتی ملک با توجه به اون قضیه طالوت و قضیه دیگر قرآن و آتیناهم ملکاً عظیما اشاره داره به اون ولایت تکوینی، یعنی همین حالتی که من نسبت به دستم دارم تا الانی که خدا اجازه داده، ولی خدا نسبت به همه عالم این تسلطو داره. یعنی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، منی که اینجا نشستم پیامبر و اهل بیت علیهم السلام از من به خود من مسلط ترم. دلیلش هم یعنی گواهش هم خیلی زیاده و روشنه، شفا دادن اهل بیت یعنی همین. حالا بلا تشبیه، شما کامپیوترتون مشکل پیدا میکنه به این نفر میگین به صورت مجازی بیاد درست کنه، شما اختیار کامپیوترتون می دست اون، درسته با یک کدی، اون میاد درستش میکنه. نه، النبی اولا بالمؤمنین من انفسه، مؤمنین اجازه میدن که پیغمبر خدا و ولی خدا در اونها ولایت داشته باشه. مؤمن یعنی همین دیگه، مؤمن امیر دارد، مؤمن ولی دارد. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. تو اگه تو بسپری به امیرالمؤمنین علیه السلام، بسپری به امام زمان علیه السلام، الان اختیار تو دست خودته، عالم اختیاره. قرار نیست خدای متعال به قهر و غلبه بر من تسلط داشته باشه الان، نه، بخواد میتونه. قرآن میگه اگه خدا بخواد ذلت اعناقه، همه رو هدایت میکنه به زور، به زور که مال ما میگیم به زور، قراری نیست، قرار به اختیار. خب خدای متعال به من اختیار دادن، گفتن ببین هر چی میخوای میتونی بگی، تو اون حوزه ای که اختیار بدن هر کاری میتونی با دستت بکنی، با پا، با چشم، با گوش، ها؟ ولی بیا یه کار بکن، بیا ایمان بیار، اختیار تو بده به من. الله یدبر العبد لنفسه تدبیرا، اجازه میدی من بشم حاکم درون تو؟ اجازه میدی من درت حکومت بکنم؟ اجازه میدی پیغمبر من اولا به تو بشود از خودت؟ اجازه میدهیم من خدا که اقرب و الیه من حبل الورید در تو حاکم بشم؟ اگر کسی ولایت الهیه رو بپذیره و اجازه دهد که ولی الله در او عمل بکنه، در او حاضر بشه، این میشه بنده، این میشه بنده که این آقای خاصتن مال رسول خدا صلی الله علیه و آله اولا و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، تو بنده منی، ما ینتقو عن الهوا، تو حرف میزنی انگار من دارم حرف میزنم، تو تیر پرتاب میکنی اون منم که دارم پرتاب میکنم. این وصف بنده خداست. ببینید بنده در اون نهایت بندگی اونیه که امرشو میسپره به مولاش. این اختیار ماست، میتونیم این کارو کنیم، میتونیم نکنیم. به شدتی که این کارو بکنیم ایمان ما داره در اون امتحانی که خدا فرموده به صداقت، در واقع ایمان داره مورد محک قرار میگیره. تسلیم و یسلم و تسلیم. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلم و تسلیم. نه به خدا قسم مضمون رو دارم عرض میکنم، ایمان ندارن تا اینکه وقتی به اختلاف خوردن اومدن پیش تو هرچی تو گفتی با همه جون و همه جان دلشون بپذیرن. آیه خیلی عجیبه. ببینید در اختلاف دو طرف نزاع هر کس میخواد بکشه طرف خودش، اینجا معلوم میشه کی ایمان داره. اینجا معلوم هر کس اراده خودش چقدر حاکمه و در واقع میاد بر اراده خدا غلبه پیدا میکنه. به هر تقدیر خدای متعال ملک مرحمت میکنه و در مملکتی که تو مالکی حاکمی ملک دست توه، حالا به خدای متعال عرضه میداری، به ولی او عرضه میداری، شما ولی منین، شما هرچی بگی من انجام میدم، میشه بنده. و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. نگین فقط تواناست خدا، نه، همه چی به اندازه این دست خداست. خدا فقط زورش زیاد نیست. ببینید باز از واژه قدره، ببینید انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها. آب از آسمون میاد، همه اندازهاش معلومه چیه. این من شیء الا عندنا خزائنه. خزائن یکی از معانیش اینه که سرچشمه، چشمه، درسته، یعنی چشمه. اون منبع آبو نمیگن چشمه که مثلا فرض کنید 10,000 لیتر آب داشته باشه، این چشمه نیست. چشمه اونی که میجوشه، توش خلاقیت، خلق، اون زنده بودن خلق توش دیده میشه. خزائن پیش ماست، نه اینکه با این مقدار داریم چه هم کردیم تو انبار، نه خیر، میجوشد، خلق میکنیم. خب و ما ننزله الا بقدر معلوم. اون چیزایی که ما میفرستیم، چون همه چیز از آسمان میاد دیگه، همش معلومه چی حساب کتاب داره، ما عالم تو دستمونه. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله علی نصرهم لقدیر. آیه در مورد جنگ بدر خدای متعال میگن اجازه داده شد اونایی که مورد مقاتله قرار گرفتن، مورد ظلم قرار گرفتن، بیان بجنگن و خدا بر نصرت اونها توانمنده. مگه ما شک داریم خدای توانمندی؟ نه، خدا ببخش من اینطوری میگم، بیا ببین خدا چیکار کرده. یه جوری طراحی کرد که شما وقتی ظاهری نگاه میکنیم این همه چی درسته، اه خدا چی جوری این کارو کردی؟ همه حساب کتابا سر جاش، هیچی مثلا یه دفعه یه بادی نیومده دفعه اینا سودشن برن، نه نه نه، که اگر از جانب خدا اونم بیاد همه چی معلومه. و انزل من السماء ماء بقدر فاسکناه فی الارض هر قطره و انا علی ذهاب به لقادرون. لقادرون منظور زور آزمایی نیست. اگر خواستین معنای قدر و تقدیر رو باز بهتر بدونیم، من یه نکته بگم، حالا اینو به تجربه من عرض کنم. شما اگر خواستین معنای یه واژه تو قرآن ببینید، ما معمولا آیاتی رو میبینیم که توی اون فضای معنایی هست، مثلا ابده، مثلا شرک، مثلا توحید، مثلا ایمان. معمولا تو گروه آیات آدم با یکی دوتا آیه برخورد میکنه که یه موضوع حسی بیرونیه، اصلا ربطی هم نداره به مسائل اون کلیه، مثلا ایمان و اینها. آدم معمولا اونا رو رها میکنه، اتفاقا اونا معنای لغوی برای ما روشن میکنن. ان اعمل سابقات و قدر فی السرد و اعملوا صالحا انی بما تعملون بصیر. حالا آیه رو ملاحظه میفهمید، سوره سبع آیه 11. قدر فی السرد میگه این حلقه های زره رو درست اندازه گذاری کن، چون ببینید زره سختیش اینه دیگه، چون قراره پوشش راحتی باشه به تن و آدم بتونه توش مانور بده، در این حال ضربه هم نخوره دیگه. میخوام تقدیر رو عرض کنم. انا کل شیء خلقناه به قدر. باز حالا معانی دیگری هست که من دیگه نمیخونم اون آیاتو، یه آیه دیگه هم بخونم خدمتتون. گاهی موقع ما دلمون میخواد که خدایا یه پول مشتی، یه وضع خوب، یعنی بی حساب کتاب. خدای متعال میفهمن ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الارض ولکن ينزل بقدر ما یشاء. خدایی که برای بندگانش رزق اونها، رزق نه فقط مسائل مالی، اگه به گشایت ببینید، گشایش رزق در زندگی یعنی محدودیتی نداری. مثلا خرجت فرض کن مثلا 10 میلیون، درآمدت 100 تومنه، خرجت 20 تومنه، درآمدت 200 تومنه، خونم داری، ماشینم داری، هیچی هم نمیخوای. حالا بیشتر از اینم میشه عدد گفت، تو من دارم یه عددی میگم که طرف احساس کنه جلوش باز. نه، مردم نوعا وقتی که وضعشون خوب میشه بالاخره یه راهی پیدا میکنن، سر از زندان دارن پناه بر خدا. نه، من دوست دارم بندگانم رو می مثال عرض کنم. ببینید این همون کاری که همه پدر مادرها میکنن، یعنی از بس برای چیز خریدیم روش زیاد شده، جلو رو ما با میسته فلان میکن. لا اله الا الله. عرض کنم که فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن، سوره فجر. خدا وقتی بهش لطف میکنه میگه بابا خدا چقدر ما رو تحویل گرفت. و اما اذا ما ابتلاه فقدر علیه رزقه، قدر علیه رزقه و بعضی معنی میکنن مثلا خدا اونو مثلا به تنگنا و به فقر انداخت. نه نه، یعنی رزقش اندازه داره، نمیتونه بلند پروازی بکنه. دیدین بعضی ها میگن، میگن روزی ما میرسه ها، بردم جونش بالا میاد. میدونین چرا جونش بالا میاد؟ چون اون چیزی که فردا لازم داره رو امشب میخواد، اون چیزی که سال بعد لازم داره رو الان میخواد. سال بعد ممکنه بچه دار شه، یا قرار 6 ماه دیگه بچه دار شه، از الان داره حرص پتوی روی بچه رو میخوره. خیلی این جمله رو میگن، میگن تا الان گذشته، من نگران بعد از اینم. این هم به قدره. یا یه دیگه بخونم و بعد دیگه بریم انشالله سوره قدر رو ببینیم. در سوره مدثر یه آیه هست خیلی عجیبه. تو همه آیات قرآن رو از یه منظر آدم اگه بخواد نگاه کنه اینطوریه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. انه فکر، انه یعنی انسان دیگه، انه فکر و قدر. این آیات قبل رو ببینید، سخن در دشمن خداست. انه فکر و قدر، میشینه فکر میکنه و مثلا میسنجه و تدبیر میکنه. فقتل کیف قدر، میگه مرگ بر فلانی، کیف قدر، چی جوری داره میسنجه، چی جوری داره حساب کتاب میکنه. ثم قتل کیف قدر، این برای معنی لغوی قدر خیلی مهمه. بزرگواران تو روایت داریم، آیت قرآن هم یکی دوتا دیگه هم هست. ببینید، فکر نکنید تقدیر فقط کار خداست، تقدیر کار همه ماست، هممون تقدیر میکنیم، هممون میشینیم اندازه گیری میکنیم، طراحی میکنیم، بودجه بندی میکنیم، برنامه‌ریزی میکنیم. سخن در این نیست که این کارا رو نکنیم، میخوام معنای تقدیر رو بفهمین یعنی چی. قرآن داره به کار میبره دیگه، میگه فکر و قدر، راجع به دشمن خدا، من از دو قد دارم استفاده میکنم. نگید نه اینو نمیشه گفت، خدا گفته من چیکارش کنم. همه انسان ها دارن صبح تا شب این کارو میکنن، درسته؟ خب سوال میکنیم خلقت مالکیه، من مالکیم، بچه شما داره حرف میزنه با هم کلاسیش، با اون نمیدونم قوم و خیش، آره اینجوری کنیم بریم پارک، بریم مسافرت، بارها من اینا رو برخورد کردم. میاد پدر مادرش میگه آره تابستون شد ما با هم میخوام بریم مسافرت، سه روز بریم اونجا، دو روز بریم اونجا، با این بریم اونجا بریم. ما هم همین کارو میکنیم، ما هم همین کارو میکنیم. اما یادمون باشه اگر فرزندان ما در خانه زندگی میکنن که بزرگتر داره، و اگر اونها قدره، والدینم باید قدره، اینا میفهمن که چی صلاحه، درسته؟ حالا میفهمیم شفقت یعنی چی. من سوال کنم از خدمتون، بعضیا این تقدیر و شفقت رو بد معنا میکنن، تقدیر رو یه جوری معنا میکنن که انگار یک جبری میخواد حاکم باشه. نه، اصلا چنین چیزی نیست. بهره‌مندی های ما معلوم میشه در شفقت. اون کارهایی که میخوای بکنی کدومش انجام میشه، اصلا بهت اجازه میدن یا نمیدن. حالا رو چه مبنایی اینو انشالله اگه عمری بود شبهای بعد گفتگو میکنیم، ولی سخن در اینه. ببینید ما اینجا امشب ننشسته ایم با خدا بد اخلاقی کنیم، چانه بزنیم. نشسته ایم بگیم خدایا عالم مال توست، لله ملک السماوات والارض، لله ما فی السماوات و ما فی الارض. من که عددی نیستم که. امشب یه ولی داری، ملائکه میان محضر او، میخوای برنامه عالم تو بریزی، من خیلی باید پر رو باشم بشینم قور بزنم. چیزی رو بر من تحمیل نمی کنی، چیزی رو بر من به جبر نمی نویسی، چنین چیزی نیست. یعنی امشب که شب قدره، من همه عالمه، نه فقط زندگی دنیا، نه کره زمین، همه خلقت. مگه اون روز که قیامت میشه مگه این اتفاق نمیفته که هرچی هست و نیست از بین میره؟ جزء مقدرات خدا هست یا نیست؟ این میشه قدرت خدا. شب قدر شب قدرت نمایی خداست. قدرت نمایی به معنای تقدیر، نه به معنای زور آزمایی، درسته؟ لذا اون دعایی که تعلیم فرمودن از امیرالمؤمنین علیه السلام که 6 تا آیه درش هست که عرضه می داریم، خلاصه خدایا ما یفتر الله للناس من رحمت فلا ممسک لها، هرچی بخوای تو همون میشه، هر خیری بخواد برسه کسی مانعش نمیتونه بشه، و اگر نخوای برسه نمیشه کارش کرد. ما از معنای ان الله علی کل شیء قدیر به این نقطه رسیدیم که قدیر بودن خدا یعنی همه چی. حالا تو لغت هم مراجعه کنید میبینید همه چی به اون حدی که خدا اراده میکنه، به همون حد دقیق، به اراده خدا به همون حد میرسه. خودتو بکش فایده نداره، تقدیر نشده باشه نمیرسی. خب چجوری زندگی کنم تو این دنیا؟ یه کمی آدم بدبین میشه، آخه خدا این چه دنیاییه، پس چی کارم این وسط؟ خدا میگه ببخشید من با تو باید هماهنگ بشم. قرآن میگه اگه رسول ما قرار بود به حرف این مردم گوش کنه که اصلا همیشه به هم میریخت، که خدا به حرف کدوم من و شما گوش کنه؟ یه توپ میندازیم وسط، 11 نفر اینور 11 نفر اونور تو سر کله هم میزنید، بعد هم دعا میکنن خدای این برنده شه اون برنده شه. این ماهاییم دیگه، این همه زندگی ما اینها. من با همکارم، با برادرم، با خواهرم، پدرم، مادرم، من با اون لجم از این بدم میاد، من میخوام اول بشم اونجا، من میخوام این مال من باشه، اینجا مال اون نباشه. خدا بهت با من هماهنگ کنه؟ خیلی خجالت آوره. خب ببینید شب قدر اگه قرار باشه مقدر من باشم. ببینید گاهی موقع شب قدر ما با بد اخلاقی، حتی با زیرکی، یه جوری با خدا وارد یه دیالوگی میشیم که خدای مقدر منم، امسال برام اینجوری کن. انگار امر رو دارن با من هماهنگ میکنن. البته شما سوال میکنین احتمالاً که پس برای چی ما نشستیم دعا میکنیم؟ اصلا لطافتش همینه، انشالله عرض میکنم. نه، اولا بدونیم صاحب کار کیه، صاحب امر کیه، کار دست کیه، چی داره تقدیر میشه. وقت توی این شرایط منم مینشینم بعد از خدا آرامش میخوام. ببین یک سال گذشت، درهایی را کوبیدی که باز نشد، درهایی رو سراغش نرفتی که اون در باز شد. فکر میکردی مشکل تو از اینجا حل میشه، از جای دیگه حل شد. به اونجا اطمینان داشتی، از همونجا هم خوردی. 3 سال روی این پروژه کار کردی، ببینی یه موقع است من مقصرم، حالا اون اصلا بحث نمی کنیم، بحث در اینه این عالم حساب کتاب داره یا نداره. و سوال در اینه اگر عالم حساب کتاب داشته باشه خوبه یا بده؟ شما دوست دارین رو عالمی زندگی بکنید که هیچ برنامه‌ای نداره؟ خدا ببخش من اینطوری میگم، حاضرین به یه جایی استخدام بشین، یه شرکتی، یه اداره، یه سازمانی وارد چی میگین آقا اینجا رئیس کیه؟ میگن حالا ببینیم چی میشه. آقا برنامه‌تون چیه؟ حالا صحبت میکنیم. حقوق معلومه؟ کم کم معلوم میشه. حالا چقدر سخت میگیری؟ آقا عزل و نصب، نمیدونم دورکاری، اضافه کاری، نمیدونم این کسی که مثلا به لحاظ کیفی کارش ارزشش بالاتره، اون که نمیدونم عائله منده، اون که دور فاصلش دور از اینجا. آقا ول کنی حرفا رو، بیا کار بکن دیگه، شما استخدام نمیشی. بابا همه ما داریم پوز میدیم به هم، حالا دروغ یا راست من نمیدونم، پوز میدیم آقا فلان کشور همه چی اوکیه، دانشجو میشی، کار استخدام میشه، همه چی معلوم، عدد، رقم، تراز، نمیدونم کامپیوتر فلان، درسته. تو که پوز میدی چرا نمیذاری خدای متعال توی عالمی تو رو در واقع اداره کنه، همه چیش مشخص باشه؟ چرا اینجا ناراحتی؟ چرا اینجا که میرسی بیتابی میکنی؟ این مشکل من با تقدیرات الهیه. وقت به زبانهای مختلف درگیر میشن که جبره معلوم نیست پس من چی کارم؟ نه صبر کنید، اینا انشالله معلوم میشه. فعلا این روشن بشه، من در عالمی زندگی میکنم که همه چی در دست خداست و علی کل شیء قدیر. و این خدا امشب یا 2 شب دیگه یا 3 شب دیگه یا در این مجموعه 3 شب خدای متعال با ملائکشون، با ولی زمان امام زمان علیه السلام، با روح تنزل الملائکه و الروح فیها به اذن ربهم من کل امر سلام. روح میدانید که در روایت این که انا انزلناه فی لیلت القدر، دقت کنید همه این تقدیرات و همه این سرصداها و برو و بیا و آنچه که قرار مقدر بشه، اللیله یا فاطمه، اینو یادمون باشه. حالا اگه رسیدیم من انشاءالله توضیح میدم. خیلی عجیبه. وقت ببینید اون، ببینید ما تقدیر رو تحمل نمی کنیم. ما انقدر قر میزنیم در طول سال، اصلا کسی نمیتونه مقام حضرت صدیقه رو بفهمه، مقام اهل بیتو، که مقدرات همه اینجاست، هیچ گله، شکایتی، بیتابی نمیبینید. چون ما رو ببینین چجوری هستی. یکی از جاهایی که آدم میتونه انشاءالله به اون آرامش برسه نسبت به تقدیرات الهی، زیارت امیرالمؤمنین علیه السلام، یا زیارت امیرالمؤمنین علیه السلام به این عنوان که زیارت امیرالمؤمنین علیه السلام زیارت جامع حساب میشه، چون کسی امیرالمؤمنین علیه السلام رو زیارت کنه همه ائمه رو زیارت کرده. زیارت امین الله زیارت جامع است. اما از این که بگین السلام علیک یا امیر المؤمنین، یا نام امام رو به زبان بیارید، مثلا السلام علیک یا علی ابن موسی رضا، بعد این که گفتین السلام علیک امین الله فی ارضه، فرق نمی کنه، زیارت جامع است. به محضی که شما میری برای زیارت امیر المؤمنین، زیارت ائمه، اونجا زبانت باز میشه، بگی اللهم فاجعل نفسی مطمئنتن به قدرک، راضیتن به قضایک، خدا دلمو آروم کن. و بعد جالبه، اونی که قصد زیارت میکنه زیارت میره، به محضی که میره تو صحن سرای امیرالمؤمنین علیه السلام دلش آروم میشه. امروز که دوستان عزیز ما به من زنگ زد، گفت فلانی من این سوال دارم، گفتش که من هر وقت میرم نجف نوعا اینجوری نیستم که حریص باشم برم دم زری، نمیدونم چرا هی دوست دارم تو صحن بشینم این ایوان رو هی نگاه کنم، نمیدونم چرا اینجا آرومم. گفت نشسته بودم 3 ساعت و نیم، مثلا نفهمیدم زمان چجوری گذشت. چرا گفتن اونجا این دعا رو بکن؟ چرا گفتن وقتی زیارت امیرالمؤمنین علیه السلام رفتی این دعا رو بکن؟ چرا در زیارت اهل بیت علیهم السلام این دعا رو بکن؟ بابا جای این دعا اینجاست، استجابتش اینجاست. تو وقتی میری زیارت امیرالمومنین علیه السلام میدونی چی میبینی؟ میبینی که اول مظلومه، هموار مظلومه، ببخشید امیرالمومنین، و هر کس هم کتک میخوره به خاطر امیرالمومنین میخوره. هر کس هم با امیرالمومنین نسبت داره باید کتک بخوره. هر کی حس ابو طالب باید بهش نسبت شرک بدن چون پدر امیرالمومنین علیه السلام. درسته؟ در کربلا سید الشهدا علیه السلام سوال میکنن من چه کردم؟ یه چیزی بگین آخه من چیکار کردم؟ من داریم میکشید، حرامی حلال کردم، بغزن منا لعبیک، کینه بابات علی رو به دل داریم. بزرگواران، اونایی که تو دین شک دارن اینو ببینن شکشون برطرف میشه. چرا امروز علی نام رو میگیرن سر میبارن داعشی ها؟ چرا فاطمه نامو میگیرن اسیر میکنن؟ چرا؟ یعنی امیرالمومنین هست، یعنی امیرالمومنین میزانه، یعنی امیرالمومنین قسیم الجنت و النار. راوی میگه امشب امیرالمومنین علیه السلام رفتن خانه دخترشون برای حضرت غذا آوردن. حضرت این چند شب خیلی کم غذا میخوردن. بذارید من از رو عبارت رو بخونم، انشاءالله بهره مند بشیم. شما میدانید که توطئه قتل امیرالمومنین علیه السلام رو معاویه طراحی کرد و امراض. حالا داستانش بمونه که چجوری طراحی کردن، چیکار کردن، چه پولی به ابن ملجم دادن. در روایت بسیاری از طریق شیعه و اهل سنت آمده که اون ماهی که امیرالمؤمنین علیه السلام در اون ماه مبارک رمضانی که حضرت به شهادت رسید، آن بزرگوار با یکی دو لقمه افطار میکرد. میفرمود میخواهم هنگامی که امر خدا میآید شکمم خالی باشد. کدوم امیرالمؤمنین؟ ماه مبارک رمضان یک شب نزد حسن شام میخورد، یک شب نزد حسین، یک شب نزد عبدالله ابن جعفر. بیش از 3 لقمه غذا نمیخورد. میپرسن آقا چرا اینجور؟ گفتن امر خدا نزدیکه، داره میاد به سراغ من. میدونید حضرت مرگو چی میبینه؟ مرگو لقاء خدا میبینه، مرگو دیدن رسول الله میبینه، مرگو دیدن حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها میبینه. نجس که تو روایت سنی هم گفتن که ملحق میشن به حضرت. حضرت آن شب بیدار بود، چشم به راه، انگار منتظر چیزی بود. حضرت ای به آسمان نظر میکرد، فرمود به خدا دروغ نگفتم و به من هم دروغ نگفتند. بعد فرمودن اشدد حیازی مکل موت فان الموت لاقیقا ولا تجزع من الموت اذا حل به وادیکا. یه شعر معروفی، علی جان داره میاد مرگ، جزع نکنی، بیتابی نکنی. حضرت وقتی میخونه از خونه برن بیرون، یه چند تا مرغابی برای امام حسین علیه السلام هدیه آورده بودن، اونا میان جلوی حضرت ناله میکنن، نمیذارن حضرت بره. حضرت میگن این صدا بعد از این نوحه‌ای که اینا دارن، صدای ناله ها و زجا بعد از این بلند میشه. عرضم تمام. ببینید اون امیرالمؤمنینی که، دقت کنید، اون امیرالمؤمنینی که خدا اینجور وصفش میکنه که نمازش نمازه، نماز یعنی توجه به خدا کامل و تمام، ولی تو همون نماز و توجه به خدا انگشتری میده به سائل. این امیرالمؤمنین تو همین نماز، تو همین توجه به خدا، تو همین نماز ضربت میخوره. دیدن امیرالمؤمنین علیه السلام به صورت افتادن. از خاکهای محراب برمی داشت، بر جای شمشیر می گذاشت. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى، از خاک آفریده شدیم، دوباره برمیگردیم به خاک، دوباره از خاک ما رو بیرون خواهند آورد. در این وقت درهای مسجد به هم خورد، لرزه زمین را فرا گرفت. جبرئیل با صدای رسا در میان زمین و آسمان فریاد زد: تهدمت والله ارکان الهدى و انطمست والله نجوم السما و اعلام التقا و انفصمت والله العروة الوثقا قتل ابن عم محمد المصطفى قتل الوسی المجتبى قتل علی المرتضى قتل والله سید الاوسیا قتله اشق الاشقیا علا لعنت الله علا القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلمو ایمون قلب ینقلبون.